ีเลยبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين خواسته های انبیاء خدا و اولیاء حق قسمتی و بخشش در قرآن کریم مطرحه. دعاها و گدائی های پیغمبران اینطور که آیات قرآن نشون میده دعاهای بسیار گسترده بوده، به این معنا که در استجابت اون دعاها خیر دنیای اونها در همه امور و خیر آخرت اونها برای ابد تأمین شد. اگر عادت به قرائت قرآن دارید در هر وقت، قدیمی ها بعد از نماز صبح یه تعدادی از آیات قرآن کریم رو میخوندن، نه همه ی آیاتی که با ربنا شروع میشه، چون بعضی از ربناها مربوطه به آیاتی که خداوند متعال قول کافران و ستمگران و مجرمین رو در جهنم نقل میکنه، چون قیامت پرده که کنار بره همه اولین و آخرین به حقیقت پی میبرن. البته اونایی که در دنیا به حقیقت پی نبردن اونجا میفهمن تمام بت‌های جاندار و بی جان هیچ کاره بودن و خالق و رب و مالک و رازق و حل کننده مشکلات پروردگار عالم بوده. با کشف حقیقت شروع میکنن با پروردگار عالم حرف زدن، یکی از حرفاشون اینه: ربنا غلبت علینا شقوتنا، خدایا ما در دنیا که بودیم با این کارایی که داشتیم، با این نیتایی که داشتیم، با این حالاتی که داشتیم، شقاوت و بدبختی ما بر ما حاکم شد. اونجا نرفتیم دنبال کشف حقیقت، حالا که حقیقت برای ما آشکار شد، ما را از جهنم درآر، به دنیا برگردان، ما بریم مؤمن بشیم و برگردیم. خب نوع این آیات که در بعضی از سوره ها هست و با ربنام شروع میشه، اینام درخواسته، ولی درخواست مردم بی ربط و کافر و پوک و بی پایه است که هرگز پروردگار عالم این درخواست ها رو اجابت نمی کنه. نه این که نتونه اجابت کنه، در اجابت رو خود اونا به روی خودشون بستن. مثل مریضی که به حرف طبیب گوش نمیده تا بیماری بر او حاکم بشه و زمینه علاج از بین بره. هیچ کی تو دنیا نمیاد بگه وضع این مریض تقصیر طبیبه، همه میگن گردن خودشه، پرهیز نکرد، گوش نداد، دوا رو به موقع نخورد، به طبیب کاری نداره. اینا هم همینطور عذابشون، گرفتاریاشون، مشکلاتشون در قیامت، چنان که قرآن میگه واقعا کاری به خدا نداره. لذا شما از هیچ دوزخی شکایتی از خدا در قرآن کریم نمی‌بینید. در دنیا و در آخرت اصلاً جای شکایت از خدا وجود نداره، فقط جای شکر وجود داره، فقط جای سپاس وجود داره. اینه که میبینید انبیاء خدا به مسائلی هم که دوچار میشدن، به قول امروزی ها این مسائل و اضافه کاری میدونستن، میدونستن اون مزدی که برای رسالتشون و ابلاغشون پروردگار قرار داده، اون بلاهایی که مردم به سرشون میارن مثل اضافه کاری میمونه. حالا خدا بنا داشته که مثلا 1,000,000 درجه به شعیب بده در برابر رنجایی که از مردم مدین کشیده، 1,000,000 درجه دیگه هم بهش میده. اونا در آتش بلا هم یقین داشتن که این بلا جای شکر داره، نه جای گله. نوح پیغمبر 950 سال بلا کشید، همش خدا رو شکر کرد. موسی بن عمران بلا کشید، خدا رو شکر کرد. یعقوب بلای به اون سختی رو که بلای هجران بود کشید، خدا رو شکر کرد. ولی از خدا هیچ کدوم گله نکردن، قلب مبارکشون از پروردگار عالم در کمال رضایت. من یه روایتی رو دیدم که وقتی 12 فرزند ایوب از دنیا رفتند و محصولات زراعتیش نابود شد، خونه‌ای که داشت خراب شد و بعدم بلا اومد سراغ بدنش، بیمار شد، دکترای منطقم نتونستن خوبش کنن. عاقبت خانومش او رو برداشت برد میان بیابان کنار یه چشمه آب، یه چادری زد و از این مریض پرستاری میکرد. بیماری که داغ 12 اولاد دیده، ملکش املاکش از بین رفته، زراعتش نابود شده، بدنش هم دچار یه بیماری شده که دیگه همه قوم خیشا بعد یکی دو سه بار عیادت رهاش کردن، فراموش شده. البته همسرش همسر بزرگواری بود. این داستان هم در قرآن کریمه، البته توضیحش در روایاته، ولی اصل مسئله در آیات قرآنه، به خصوص همین مسئله چشمه آب و بیرون بودن از شهر. این خانوم بزرگوار که در همه بلاها شریک همسرش بوده الا بلای بیماری بدن، خب از این دوتا خدا یکیشونو سرفانی گردشته که از اون دیگری پرستاری بکن. یه روزی وقتی که از شهر برگشت، خانومش حالا رفته بود یه دوتا نون بگیره، خورده مواد خوراکی بگیره، ظاهرن دیگه حوصله‌اش تموم شده بود، نشست کنار ایوب و گفتش که تو پیغمبر خدا نیستی؟ گفت چه؟ واقعا خدا به تو علاقه نداره؟ گفت چرا؟ گفتش که خب دعا کن پروردگار عالم این پرده رو عوض بکنه. تا کی؟ اینجا هم باز در قرآن مجیده، چون قرآن حالا به حرف زنش اشاره نمی کنه اما به این مسئله اشاره میکنه. به خانومش گفتش که ما چند سال قرد انواع نعمتهای حق بودیم. خانومش هم گفت 70 سال. گفت چند سال گرفتار بلایی؟ گفت 7 سال. گفت چقدر دیگه ما بلا بکشیم؟ با اون غرق بودنمون در نعمت مساوی میشیم؟ گفت 63 سال دیگه. گفت ما که انو اول جادیم هاچ خانوم، من چه گلایه ای از پروردگارم بکنم؟ اگر اراده پروردگارم تعلق گرفت من خوب شدم زودتر، اگه او برادرش تعلق گرفت، برای همین برخوردت و حرفت 100 تازیانه بهت میزنم. این چی نگفت؟ دید فایده نداره، این روح دریاست، یه هر بلای سرش میاد به شکرش اضافه میشه، به محبتش به خدا اضافه میشه، اصلا انگار یه بافت دیگریه. بلا براش تولید عشق میکنه، براش تولید محبت میکنه، براش تولید عاطفه میکنه. این دعایی هم که قرآن نقل میکنه خیلی دعای زیباییه، گفتش که رب اینی مسنی از زور. گفت خدایا ببین از حرف زن من چه رنجی به دل من نشست. رنتر همون راهمی هیچ نیکه به من رحم نکنه، تو ارحم و راحمین نسبت به من هستی. خانم رفت شهر برای خرید، خطاب رسید ایوب بلند شو رو تو این چشمه یا آب سرد فقتصل در این ماء بارد، این تعبیر قرآن، آب خونک. یعقوب هم به دستور پروردگار بلند شد رفت تو اون چشمه آب، 100% سالم شد. بعد خدا می فرماد ما تمام گرفته‌ها رو و به اندازه اون گرفته‌ها رو بهش برگردوندیم، تمام گرفته‌ها رو و به اندازه اون گرفته‌ها رو بهش برگردوندیم. اینا عجیب نی در زندگی اولیای خدا، عجیب اینه که حال یعقوب نسبت به ایوب نسبت به خدا بعد از اون که گرفته ها و یه برابرش بهش برگشت با حالش در اوج بلا نسبت به پروردگار یکی بود، یعنی همون الحمدلله که قلبش اون وقت میگفت این وقتم میگفت. اولیای خدا اگر بلام میکشیدن بلا رو اضافه کاری از جانب خدا میدونستن، میدونستن پاداش عظیمی داره. این دعاهایی که میکردن خیر دنیا، این رو من گفتم که تو ذهنتون نفرمایید اگه خیر دنیا پس این همه بلا چی بود، خب همون هم براشون بهترین خیر بوده. انبیا با گله نکردن، از کوره در نرفتن، جزع و فزع نکردن، تمام بلاها رو برای خودشون تبدیل به خیر میکردن، چون از همه مردم عالم زندگی رو بهتر بلد بودن. خدا یادشون داده بود چگونه زیستن، خیلی علم مهمیه، چگونه زیستن خیلی دانش عظیمیه. شما ببینید در این حادثه کربلا چه اونایی که شهید شدن چه اونایی که موندن، هر دو تمام بلاها رو نسبت به خودشون تبدیل به خیر کرد، تمام بلاها با چی تبدیل کردن؟ یه مایه آدم باید دستش باشه که نیروی تبدیل داشته باشه. خب خداوند خودش نیروی تبدیل نیست؟ شما هر روز صبح شیر نمیخرید، همه میگن شیر خوشمزه است، همه میگن گواراست، همه میگن رنگ قشنگی داره، همه دکتران میگن برای استخونبندی بدن در همه امور بدن یکی از مفیدترین غذاهاست، اما خداوند میگه همین لبن سائب مریع رو من در درون حیوانات از خون کثیف و مواد شکمبه حیوانات در میارم، خون و اون موادی که در شکمبه حیوانات بره، من بین لبن، من بین فرس و دم، اون کار تبدیل. حالا شما یه حیوانی رو سر ببر یه لیوان از خونش پر کن، دلت میاد بخوری؟ نه، نفرت داری. اون معده‌شو وا کنن، اون شکمبه‌های بدبوری که گاهی در خونه گوسفند میکشن میریزه، بعد میخواد بشوره، همه نفرت میکنن. حالا یکی هم به شما بگه یه لقمه از این محتویات شکمبه رو مرد و بخور، چرا ناراحت میشه؟ که از آدم بی تربیتیه. ولی قرآن مجید میگه این شیری که میخورید لبنم سائقم مریعا، از همین خون و از همین مواد شکمبه تبدیل به شیرش. یه چیزی باید در اختیار آدم باشه که تبدیلگر باشه. ایمان انبیا، ایمان اولیا، عقل اولیا، عقل انبیا و مخصوصا حال انبیا و حال ائمه طاهرین تبدیلگر همه رنجها، بلاها، مصائب به خیر دنیا و آخرت. روایات و آیات خیلی زیبا در این زمین آدم رو راهنمایی میکنه. خیلی شما ببینید خداوند متعال به پیغمبر میگه به مردم بگو لا اسألکم علیها اجرا این اجریه الا علالله. به مردم بگو من از شما در برابر رسالتم پاداش نمیخوام. این اجری الا علالله، پاداش من فقط، چون ترکیب آیه اینه، پاداش من فقط در عهده خداست. چرا قرآن به پیغمبر میگه این اعلامو بکن؟ چرا؟ برای اینکه کل مردم عالم هم که جمع بشن نمیتونن پاداش یک روز رسالت پیغمبر رو بدن. بلاهایی که پیغمبر در راه تبلیغ کشید کی میخواد پاداشش رو بده؟ کی میخواد مزدشو بده؟ اصلا قیمتشو کی بلده؟ کی میدونه؟ کی مایشو داره؟ یه روز عمر رسول خدا رو عالمیان نمیتونن پاداش بدن. و همین پیغمبر میفرماید فشار روحی و آزار قلبی که من کشیدم هیچ پیغمبری قبل از من نکشید. خب اینم یه کار در راه خدا، که آدم در راه خدا آزار ببینه. اگه پیغمبر پیغمبر نشده بود کاری به کارش نداشتن مردم. مکه قبل از 40 سالگی هر جا میومد رد بشه عربای متکبر عوضی با در دماغ که نوشتن اگه کفش قیمتی پاشون بود پای البته سرانشون داشتن تو خیابون مکه راه میرفتن بند کفش پاره میشد از تکبر خم نمیشدن بنده ببندن، هر جفت دور مینداختن و راست راست راه میرفتن که خم نشن. جواب سلام کسی رو میدادن، محل به عالم نمیذاشتن از بس متکبر بودن. اما قبل از بعثت پیغمبر هر وقت میومد رد بشه براش بلند میشدن، احترام میکردن، تو کارا باهاش مشورت میکردن، حرفشو گوش میدادن. اون پیمان حلف الفضول قبل از بعثت طرح پیغمبر بود. پیغمبر این گلدرا رو جمع کرد، گفت این دهاتی های بیرون مکه که گاهی جنس میارن مکه، خورما میارن، پارچه میارن، انگور میارن، چیزای دیگه میارن. مردم به این فروشنده میگن کل بار بیار در خونه ما خالی کن، بیچاره دهاتی کم قدرت بار رو میبره خالی میکنه، بعد میگه خب زن و بچه من لنگم، پول ما رو بده بریم، میگه دوتا لگدم بهش میزنن میگونم برو گم شو، بیچارم کاری نمیتونست بکن. حضرت یه نفرش رو بلدور مکه رو جمع کرد، با هم همقسم شدن که هر دهاتی اومد مکه بار خونه یک کسی خالی کرد، اگه پولشون نداد این هفتش را برن در خونش گوششو بگیرن و پول بار مردمو ازش بگیرن تحویل مردم بدن. گلبرام قبول کردم، گفتن چش. خیلی تواضع به پیغمبر میکردن، از هر جام عبور میکرد از پشت سر اشاره میکردن هازا امینون، کجا در شد سرزمینی که خیانت قوغا میکرد، هازا امینون. اما شما ببینید به محض این که خدا لباس نبوت به او پوشان، 23 سالم بیشتر تو مردم نبود، زمانش طولانی نبود، چیکار کردن علیش؟ آتش سر جاشه، یعنی میزون معتدله. شما 40 سال به این میگفتیم امین، حالا چیزی نگذشته که داره میگه من فرستاده خودام، بین جهنم نریم ببرمتون بهشت، همه عربده میکشیدن هازا مجنونون، بنده خدا دیوونه شد. میخواستیم به اعتقاد خودشون که میگفتن دیوونه شده چه احترامی بهش بذارن، سنگ بهش پرت میکردن، با چوب بهش حمله میکردن، از پشت سر عبا رو از گردنش میکشیدن. کیا؟ صف جلو قوم خیشاش بودن، عموهاش و داییاش. یه بار سر قبر خدیجه این قبر زدنش که ابو لهب گفت بابا ولش کنین این برادرزاده من مرد، بی نفس شده بود از بس کتک خورده بود. اینا رو برای چی داشت تحمل میکرد؟ تبلیغ دین خدا. این بلاها پاداش نداره؟ با صبرش، با حوصله‌اش، با برخوردش، با توجه به اینکه گاهی میگفت محبوب من به خاطر تو دارن منو میزنن، ولی ما که تا 3 سال پیش پیغمبر نشده بودیم، به ظاهر مهمونی دعوتمون میکردن، سفره برامون مینداختن، امین بهمون میگفتن. خب یه مایه ایمان و حال در پیغمبر بود که در جا بلا رو تبدیل به خیر دنیا و آخرت خودش میکرد. اگه ما هم یاد بگیریم خیلی خوب. خیلی یک کسی اول صبح اومد نیشابور پیش ابو سعید ابوالخیر، گفتش که دلم سوخت. ابو سعید گفت برای کی؟ برای چی؟ گفتش که یه نفر اول صبح بد جوری از تو غیبت میکرد، تهمت میزن. گفت خب اگه ما آدم ناشناخته‌ای بودیم، یه بیلی هم رو کولمون بود بیرون دهاتای نیشابور، زمین زیر و رو میکرد، 6 تا هم ما رو نمیشناختن، یه دوتا دلال فقط ما رو میشناختن، میمدن میگودن گندوما رو درو کردیم و میخریم، جوار رو درو کردیم و میخریم، کسی کاری به کار ما نداشت. اما حالا که خدا توفیق داده ما تو لباس پیغمبریم، عهد علمی، معلمیم، مردم رو تربیت میکنیم، خب حسود داریم، دشمن داریم، مخالف داریم. حالا تو راست میگی، امروز رو غیبت ما رو میکردن، به ما تهمت میزدن. امروز خانومی تلفن کرد به ما، معرفی کرد خودشو، گفت این شوهر ما با بچه های من هر وقت میام تو خونه میشنم تا انواع فوشا رو بتوندن شام نمیخورم. من یاد این قضیه ابو سعید ابوالخیر افتادم که بشه حالا اون کارو بکنم برای شوهر و بچه های اون خانواده. ابو سعید گفت واقعا تو درست میگی، چون من یه کاری میخوام بکنم برای اون تهمت زننده و غیبت کننده، درست میگی؟ گفت بله قربان، یقین بگی. گفتش که پک کارتو بکن و برگرد پیش من. اینم رفت و ابو سعیدم یه پول خوبی داد به خادمش، گفت میری بازار نیشابور یه جنس به درد خور بخر، مثلا یه بیسم پارچه خوب بخر. نشد، یه کارتون ظرف به درد خور بخر، یه چیز به درد خور. اونم رفت و خرید و آورد و اون مرده اومد گفت قربان در خدمتونم، گفت این کارتون مثلا 60 تیکه ظرفه، اینو ورد و ببر در خونه اون غیبت کن تهمت زن، بگو هدیه ی ابو سعید ابوالخیر. گفت آقا فوشت میداد، تهمت بهت میزد، غیبت میکرد. خب منم برای همین کار دارم این کارتون رو میفرستم، چون این آدم امرو خدمت بزرگی به من کرده، بار قیامت هم ثبوت کرده، اینو باید کادوش داد. چرا که قیامت خدا به من میگه ابو سعید اون فوشایی که به دادن، اون تهمتایی که زدن، اون غیبتایی که کردن، من دیدم تو صبر کردی، اکوره در نرفتی، آبروی اونا رو نبردی، شلوغ نکردی، منم حالا هم تو رو میامرزم، هم درجه بهت میدم. این بیچاره اول صوبی برای ما درجه قیامتی ساخته، اینو باید کادو براش بود. اولیاء خدا بلد بودن بلاها رو چجوری تبدیل به خیر کنن، چجوری. میدونم هزار بار شنیدید، حالا امروز هم بشه هزار و یک بار، از مدعاها شنیدین، از روزخونا، از عالما، از منبریای نمره یک. منم حالا براتون بگم عیبی نداره، چون یکی از آجرای سنگین ساختمان بحث امروز همینه، ابن زیاد باد کرده و متکبر، یه سفره کامل غذا انداخته، شربت و خونکی و انواع پختنی ها، یک مش عوضی پستم دعوت کرده، ردیف نشستن، اونام سینه رو سپر کردن، اهل بیت رو تو زندان انداخته، گو بریم با خاری و خفت بیارینشون تو بارگاه من. رفتن عبوردنشون. وقتی که میونه این 84 تا زینب کبرا رو شناخت، به زینب کبرا با یه حال متکبرانه گفتش که دختر علی ابن ابی طالب چگونه دیدی اوضاع و زندگیتونو؟ یعنی دیدی اومدیم ریختیم دور و زحمتونو کربلا قطعه کردیم و اسیرتون کردیم و چی دیدی زندگی؟ زینب کبرا تبدیلگرای مهم هستی بود. به ابن زیاد که نفهمیدم ابن زیاد که زینب کبرا چی میگه. آخه ابن زیاد عقل فهم حرف قسمت کبرای خدا رو نداشت. اگه حالیش بود که ابن زیاد نمیشد. یزید اگه حالیش بود یزید نمیشد. شما حالیتون بوده، منم حالیم بوده، نه زیادا. من مثلا اندازه یه مورچه حالیم بوده، شما هم در حد خودتون حالیتون بوده که حالا شیعه شدیم و پیرو و اهل بیت و اهل نماز و اهل روزه. من و شما هم اگه حالیمون نبود الان جزو کفار و لایکای این کشور بودیم. با این همه سرصدای خدا تو رادیو، تو تلویزیون، تو مقاله ها، تو کتاب ها، تو تفسیر ها، دو ماه محرم و سفر، مارمزون، فاطمیه، این همه تابلوهایی که تو خیابونا با خط نورانی نوشته یا ابا عبدالله، اگر ما حالیمون نبود در میان این همه موج تبلیغ خدا ما هم لایک ما هم بیدین بودیم. اینجا چین نیست، ژاپن هم نی، واشنگتن هم نی، نیویورک هم نی. اینجا از همه جای دنیا حرف قرآن بیشتر زده میشه، حرف امام زمان بیشتر زده میشه، حرف ابی عبدالله بیشتر زده میشه، حرف فاطمه زهرا بیشتر زده میشه. اما در این امواج سیلوار حقیقت یه موج زن و مردم لایک حالیش. ما هم که الان اینجوری هستیم، مال اینه که یه ذره یا حالیمون شد یا حالیمون کردن که دومیش هم درسته. ها امام حسین تو دعای عرفه میگه اگر تو منو حفظ نکرده بودی، اگر تو منو مورد رحمت قرار نداده بودی، اگر تو خودت خودتو به من نشناخته بودی، منم الان حسین بودم؟ نه، شوخی نداره، نبود. خوش به حال اونایی که حالی شد، واقعا خوش به حال اونایی که حالیش. اون مغز نداشت که حالیش بشه، حالیش بود که اونجوری نمیشه. وقتی با مسخره و با تکبر گفتش که خب زندگی رو چی دیدی؟ همه افرادت قطعه قطعه شدن، خودتونم اسیر شدین، دو رو دیگه هم همه تون رو 40 منزل میفرستم شام. خیلی آروم زینب کبرا گفت و ما رأیت دنیا الا جمیلا، من هر چی دیدم زیبایی دیدم. تو میگی بدن قطعه قطعه، ما اون بدنها رو پر قیمت ترین بدنها در آغوش خدا دیدیم، اون که چشمشو نداشت دیدیم. این تبدیلگریه. صبر، استقامت. امام صادق میفرماید عصر عاشورا خدا هر چی فرشته داشت از دیدن زینب و حال و صبرش بخت زده شد. هر چی فرش، این تبدیلگری. اینو میگم تبدیلگری. چنان این مصیبت کربلا رو تبدیل کرد که فرشتگان رو بخت زده کرد. اصلا فرشتگان دیگه درک نمی کردن که یعنی زمین چه خبره. اونم زن. حالا اگه مرد بود مثلا فرشته ها میگونن خوب قمر بنی هاشمه ماشاءالله، اما زن حالی روحیه‌ای ارزیابی تبدیلی در این حادثه کرد که تعجبت ملائکت و سماع و الارض. این گفتار امام ششمه، یعنی زینب تنهایی از هر چی فرشته بود بزرگتر بود، بزرگتر. اگه ما مثل اونا یاد بگیریم تمام رنجها، بلاها، مصائب، هجوما، غیبتهای دیگران، تهمتهای دیگران و همه رو تبدیل به خیر دنیا و آخرت خودمون بکنه. ولی باید یاد بگیریم حرف خیلیه در این زمین. این زمان بگذار تا وقت دیگر، گر بماندیم زنده در دوزیم، جامعی که از فراق چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شد. البته خیلی آرزوها خاک میشه، اما آرزوهای من و شما خاک نمیشه. خیلی آرزوهای ما اون طرف تحقق پیدا خاک نمیشه، اصلا عقیده ندارم خاک میشه، زنده تر میشه، با نشاط تر میشیم، سالم تر میشیم، بهتر میشیم، بهتر میشیم. چقدر میخواین امروز گریه کنیم که من به اندازه گریه شما حرف کنم و برای کی میخواین گریه کنیم و برای چی میخواین گریه کنیم؟ برای چی؟ چقدر یه سواله برای کی و به چه نیت، برای چی؟ این شب، امروز صبح، بعد از ظهر، همه از قمر بنی هاشم شنیدیم. خب تکرار من اگر بخوام اون حرفا رو بزنم، ببرم تو مدینه، به محض این که ام کلثوم اولین نفر از کاروان کربلا چشمش به دیوارای مدینه افتاد، ناله زد، صدا زد مدینه در دروازه هاتو ببن، ما رو را نده، اونایی که تو میخوای دیگه با ما نیستن، ما نیومدن، بر نگذدن. شنید سرشو از محمل بیرون کرد، عمه جان اگه ناراحتین وارد مدینه بشین، خب همین جا پیاده شین، همه یه نفر رو بفرستین مردم مدینه رو خبر کنه اونا بیان ما رو ببرن. گفت آره عمه جان همین کارو بود. به کاروان سالار گفت شطورا رو بخوابون،
زیر بغل این بچه‌ها خانومای داغدیده رو گرفتن، همه رو پیاده کردن. زین و لابدین فرمود چون مردم مدینه میان، خب میخوان بیشینن ما رو ببینن، حرف بزنن، دو تا چادر بزرگ بزنین. به عمش زینب گفت شما برو دم در اون چادر از خانومایی که میان استقبال کن، منم تو چادر مردونه. به بشیرم فرمود برو خبر کن مردم رو بگو قافله حسین برگشت. وقتی خبر شدن مردم، دقیقا همه خبر نشدن، زنان، جوانان، دختران، پیران، همه ریختن بیرون مدینه، مردا رو راهنمایی کردن به خیمه زین العابدین، خانوما رو به خیمه زینب کبرا. در جا چادر که پر شد، هی به هم میگفتن مگه این آقا نگفت قافله برگشته، پس چرا اکبر نمید؟ زانو بلند می شدن، سر می کشیدن، قاسم چه به نکرد؟ من نگفتم غافل آمده، قمر بنی هاشم چه به نکرد؟ حسین چه به نکرد؟ هرچی مردم داد میزنن به زین العابدین میگن اکبر کجاست، عباس کجاست، گریه گلوی زین العابدین رو گرفته، فقط میبینن عشق میریزه، حرف نمیزنه. یه چهار پنج تا زن دویدن اومدن خونه ام البنین. مادر چشمت روشن، نمیدونستم که بچه‌هات برگشتن، بلند شده. یه پسر داره قمر بنی هاشم، پنج سالشه، لباس نو دوخته. هر رو به مادر بزرگ میگه بابا کی میاد؟ این بچه رو گرفت، اومد بیرون مدینه. یه خانومی از ده پونزه قدمی تا ام البنین رو دید، اومد به زینب کبرا گفت خانوم مادر قمر بنی هاشم داره میاد. زینب با پای برهنه استقبال اومد، تا چشمش به زینب افتاد فهمید چه خبر شد. با ادب به زینب کبرا گفت به من اجازه میدین من برگردم مدینه، میام خدمتتون. با همون خانوما برگشت، از دروازه مدینه که وارد شد نشست تو کوچه، این خاکا رو جمع کرد، بلند میکرد به سر و صورتش میبینید، گفت زنا خودم روزه براتون بخونم. این مادر داغ دیده بلند شد، رو شما میدونید شجاعی به عباس من دسترسی نداشت، پس چی شده بچه منو کشتن؟ خانوما فکر میکنم اول اومدن دستت رو از بدن جدا کردن. بچم که جدا شده آروم که نبوده، بالاخره حرکاتی کرده، باید سرش اوریان شده باشه. عباس من با یه شمشیر کشته نمیشد. خانوما باید با عمود آهن به فرق بچه من هم بگرده.